ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره رخدادهای عراق تشکیل جلسه خواهد داد. عزیزان شنونده، در این بخش خبری به رویدادهای عراق می‌پردازیم. شورای امنیت سازمان ملل امروز پنجشنبه درباره رخدادهای عراق تشکیل جلسه خواهد داد. گروه داعش، نیروهای حکومت اسلامی عراق و شام که بخشی از شمال عراق را به تصرف خود درآوردند، در حال پیشروی هستند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که نوری المالکی نخست وزیر عراق به شکلی محرمانه از دولت آمریکا خواسته گزینه حمله هوایی به مناطق اشغالی تحت تصرف داعش را در نظر بگیرد. نوری المالکی شامگاه چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد عراق مسائل پیش آمده را خود حل خواهد کرد و به کمک کشوری نیاز ندارد. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که بعضی از نمایندگان جمهوری خواه سنای آمریکا عملکرد نوری المالکی را زیر سوال بردند. باب کروکر از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره نوری المالکی گفته که او مشخصا نخست وزیر مناسبی نیست و نتوانسته با مسلمانان سنی مذهب عراق رابطه مسالمت‌آمیزی برقرار کند. عزیزان اجازه بدید که بریم به سراغ همکارم بابک غفوری آذر که رویدادهای عراق را دنبال کرده و بشنویم درباره تازه‌ترین تحولات اخیر در عراق.
ممنون خانم روانشاد، سلام به همه همراهان رادیو فردا. تازه‌ترین تحول گزارش‌های اخیر خبرگزاری‌های بین‌المللی هست در 30 دقیقه اخیر که از محاصره پالایشگاه‌های نفت شهر بیجی گزارش می‌دهند. می‌دونیم که این شهر دیروز ساعتی در اختیار نیروهای داعش قرار گرفت و پس از اون اخباری منتشر شد از اینکه ارتش عراق تونسته کنترل این شهر رو در اختیار بگیره. حالا یک بار دیگر خبرهای منتشر میشه از اینکه نیروهای داعش حمله کردن به این شهر و مشخصاً هدفشون پالایشگاه‌های شهر بیجی هست. شاهدان عینی خبرگزاری رویترز گفتن که از چهار طرف جنگجویان داعش این پالایشگاه رو محاصره کردن و پس از اون احتمالاً بار دیگر قصد تصرف شهر رو دارن. همزمان با اون گزارش‌های منتشر شده از اینکه نیروی هوایی عراق نقاطی رو در شهر تکریت بمباران کرده، از جمله اقامتگاه سابق صدام حسین که یکی از نقاط قابل توجه در این شهر هستش. می‌دونیم که صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق اهل شهر تکریت بوده و در این شهر به دنیا اومده و یک اقامتگاه قابل توجه و بزرگ هم در این شهر داشته و حالا گزارش شده که نیروی هوایی عراق این مناطق رو بمباران کرده. در گزارش خبرگزاری ها نیومده که این بمباران به صورت حضور نیروهای هواپیماهای جنگنده بوده یا هلیکوپترهای نظامی ارتش عراق این مناطق رو مورد حمله قرار دادن. میشه به اضافه اون هم اشاره کرد که گزارش‌هایی از داخل شهر بغداد منتشر شده از اینکه با وجود اینکه تهدیداتی مبنی بر احتمال حمله داعش به این شهر هستش، مردم عراق دارن تلاش میکنن که فعلا به زندگی مردم شهر بغداد تلاش میکنن به زندگی عادیشون ادامه بدن، هرچند دیده شده که تجمعاتی در نقاط مختلف شهر بغداد برگزار شده و گزارش شده که بعضی افراد برای پیوستن به ارتش اعلام آمادگی کردن.
در مورد تازه ترین واکنش های جهانی به درگیری ها در عراق چه خبرهایی برامون داری؟
خبر مهم که همین خبری است که از سازمان ملل منتشر شد و شما خوندینش، از اینکه سازمان ملل نشست فوق‌العاده‌ای رو در این زمینه تشکیل خواهد داد. اما آندره فوراسموسن دبیر کل ناتو ساعتی پیش به اظهار نظر کرد و موضع پیشین این سازمان رو به نوعی دیگری تکرار کرد. این گفتش که ناتو فعلا دخالتی در تحولات عراق نمی‌کنه، گفتش که ناتو در این زمینه نقشی نداره و نمی‌تونه ایفای نقش کنه، اما گفته که ما این تحولات رو به دقت دنبال میکنیم و مورد زیر نظر قرار خواهیم داد. ناتو از طرف ترکیه در واقع در این زمینه درخواست شده که در تحولات عراق مشارکت کنه. ترکیه عضو ناتو هستش و میدونیم که شهروندانش همچنان در اختیار داعش هستند از دیروز تا حالا. مقامات دولت ترکیه امروز در ساعات اخیر گفتن که در حال مذاکره هستند برای آزادسازی شهروندانشون. همزمان با این موضوع ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا هم مواضع دیروز خودش رو تکرار کرده و گفته که بریتانیا هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیروی نظامی به عراق نداره.
سپاسگزارم تازه ترین رویدادها در عراق را و آخرین تحولات را در این کشور باز هم دنبال خواهیم کرد و بابک غفوری آذر باز هم در بخش های دیگر با ما خواهد بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما و نوبت می رسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
معتبرترین رقابت‌های فوتبال دنیا که هر 4 سال یک بار انجام می‌شود تحت نام جام جهانی از امشب در برزیل آغاز می‌شود. سرزمین قهوه از امشب به مدت یک ماه میزبان 20مین دوره جام جهانی است. 600 رقصنده دختر و پسر جوان برزیلی امشب در ورزشگاه کورینتیانس شهر ساو پائولو برگزاری مراسم ویژه افتتاحیه برزیل 2014 را بر عهده دارند. بزرگترین جشنواره فوتبال جهان با حضور 32 تیم در 8 گروه 4 تیمی برگزار می شود. امشب بعد از انجام مراسم افتتاحیه برزیل میزبان با کرواسی دیدار اول جام جهانی 2014 را برگزار می کند با قضاوت نیشیمورا داور ژاپنی. ایران هم در بازی اول جام جهانی سهم دارد. علیرضا فقانی داور بین المللی فوتبال ایران به عنوان داور چهارم مسابقه برزیل کرواسی امشب در کنار زمین در ورزشگاه حضور دارد. تا کنون 8 تیم کاپ طلایی جام جهانی را بالای سر بردند که در این میان برزیل با کسب 5 عنوان قهرمانی در 19 دوره گذشته پر افتخارترین تیم است. بعد از سلساو ایتالیا 4 و آلمان 3 عنوان قهرمانی کسب کردند. آرژانتین و اوروگوئه هر کدام 2 بار جام را بالای سر بردند و تیم‌های انگلیس، فرانسه و اسپانیا هم هر کدام 1 بار به جام جهانی بوسه زدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز پنجمین سالگرد انتخابات 88 در ایران است. انتخاباتی که اعتراضات گسترده مردمی به اون و پیامدهای اون و اعتراضات به نحوه برگزاریش به تولد چیزی به نام جنبش سبز منتهی شد و همکارم بهروز کارونی گزارشی داره در این باره.
محمود احمدی نژاد در شرایطی از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان فرد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معرفی شد که میرحسین موسوی یکی از نامزدهای این انتخابات در کنفرانسی مطبوعاتی در ساعت 11 شب 22 خرداد خود را پیروز این انتخابات معرفی کرد.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم.
این همزمان با انتشار گزارش‌های غیر رسمی در مورد شروع بازداشت تعدادی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب بود. بازداشت شدگان بعداً در جریان محاکمه‌های دست جمعی و یا انفرادی با اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند. سخنان محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که در هفته‌های اخیر توسط محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و نویسنده در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت مؤید همین موضوع است.
نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند اونها مجدداً روی کار بیان.
به رغم بازداشت‌هایی که محمدعلی جعفری به آنها اشاره کرد، در روز 23 خرداد گزارش‌هایی در مورد شروع تظاهرات هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد و فیلم‌هایی نیز در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب انتشار یافت. این تظاهرات روزهای بعد هم ادامه یافت. بزرگترین تظاهرات روز 25 خرداد سال 88 در تهران برگزار شد که صدها هزار تن در آن به سوی میدان آزادی راهپیمایی کردند. پرسشی که مطرح می شود این است که زمینه های شکلگیری اعتراض ها و حرکتی که به جنبش سبز شهرت یافت چه بود؟ ملیحه محمدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان.
4 سال دولت آقای احمدی نژاد خیلی مؤثر بود در پیدایش حرکتی که در واقع در فضای پیش انتخاباتی خودش رو معرفی میکرد و پس از اون تقلب در انتخابات به نوع دیگری برآمد کرد و شکل گرفت. این 4 سال مشخصا این ویژگی رو داشت که به موازات از دست رفتن دستاوردهای اجتماعی فرهنگی دموکراتیک دوران اصلاحات فشار و محدودیت های هرچه بیشتری در زمینه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به جامعه وارد می‌شد. این رو از اون نظر میگم که حرکت جنبش سبز رو چرا متصف می‌کنیم به طبقه متوسط شهری؟ در پایان دوره احمدی نژاد هنوز بحران اقتصادی برآمد عمومی پیدا نکرده بود. واقعیت این بود که با سرمایه های کشور به جای ساختن زیر ساخت ها و گردوندن چرخ تولید، پول های اینجا اونجا هزینه می شد که به شکل موضعی، به شکل حالا محدود یا منطقه‌ای بین اقشار کم درآمد تأثیرات زود بازدهی گذاشته بود. به این ترتیب اون موجی که جنبش سبز رو به وجود آورد کاملا جداست از موجی که انتخابات 22 خرداد رو، انتخابات سال 92 رو هدایت کرد.
در جریان تظاهرات و اعتراضات در ماهای پس از انتخابات سال 88 شعارهای متفاوتی از سوی معترضان داده میشد. از موسوی رأی ما رو پس بگیر تا مرگ بر دیکتاتور. شماری از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که ناهمگونی در شعارها و اهداف نقطه ضعف اساسی این اعتراض‌ها به رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی در کنار برخورد شدید نیروهای سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها با تظاهرکنندگان بود. برخوردی که به کشته شدن تعدادی از تظاهرکنندگان در خیابان‌ها و نیز چند تن از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک انجامید. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
البته ایراد نبود، نقطه قوت این بود که یک نوع تکثر رو نشون میداد، اما چون این تکثر به یک هماهنگی و توافق در عمل سیاسی تبدیل نشده بود و همچنین این تکثر در رهبری جنبش که البته حالت عملی هم نداشت بلکه حالت نمادین داشت، خودش نشون نداده بود، باعث شده بود که ما در این ناهمگونی شعارها دیده بشه و خود همین باعث بشه یک اختلافات داخلی در درون این جنبش ایجاد بشه و هم به نوعی پیام مشخص و صریحی رو ایجاد نکنه و از همه مهمتر تمرکز ایجاد نشه و انباشت نیرو ایجاد نشه، چون بهتر برای موفقیت هر جنبش اجتماعی لازم هستش که بر سر یک شعار کلیدی یا یک هدف مشخص همه توافق بکنن، همه اون رو بگن تا قدرتی خلق بشه.
تظاهرات بهمن سال 89 را میتوان آخرین حضور ملموس خیابانی معترضان دانست. برخی از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که حرکت اعتراضی مشهور به جنبش سبز دیگر حیات ندارد، ولی برخی دیگر از تحلیلگران مخالف چنین دیدگاهی هستند و میگویند جنبش سبز آتش زیر خاکستر است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در مورد دیدگاه‌ها نسبت به این حرکت اعتراضی بیشتر توضیح می‌دهد.
کسانی معتقدند که اساساً اون اتفاقاتی که در سال 88 رخ داد اساساً یک جنبش اجتماعی نبود، به نوعی یک شورش و اعتراض و خشم عمومی یا بخشی از جامعه بود نسبت به رخداد انتخابات. اما کسانی که از زاویه جنبش اجتماعی نگاه میکنند و معتقدند که در سال 88 تمام شد، بیشتر از این نظر نگاه میکنند که اون رو مقایسه میکنند با انقلاب مثلا 57 در خود ایران، به نوعی جنبش اجتماعی کلاسیکی که یک رهبری مشخص داشته، اهداف بلند مدت رو برای خودش تعریف کرده، اهداف کلانی داشته و منجر به تغییرات ماهوی شده. کسانی که در نقطه متفاوت از زاویه جنبش‌های اجتماعی کلاسیک به در حال حوادث 88 و بعد از اون نگاه نمی‌کنند، معتقدند که آیان کروبی، موسوی و خانم رهنورد اینها رهبران یک جنبش کلاسیک نبودند، بلکه بعد از اینکه میلیون‌ها نفر وجدان کردند که به مشارکت انتخاباتی اونها خیانت شده، معترض شدند و در یک روند تدریجی بود که در جایگاه رهبری این جنبش اجتماعی قرار گرفتن. این جنبش اجتماعی مدرن بود و چون سوار شده روی تغییرات اجتماعی در ایران و تغییراتی که همچنان ادامه دار هستش و شواهد متعدد اون رو ما همچنان شاهدیم، به این معنا ناظران به حال گروه دوم معتقدن این جنبش همچنان زنده هست.
در این میان پس از تظاهرات معترضان در تهران و چند شهر بزرگ ایران در بهمن سال 89، اتفاقی که افتاد حبس خانگی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی بود. حبسی که حدود 3 سال و 3 ماه است ادامه دارد و دولت حسن روحانی به رغم ابراز امیدواری هواداران رهبران معترضان و نیز برخی از اصلاح طلبان هنوز نتوانسته است آنان را آزاد کند.
بهروز کارونی گزارش می‌دهد. و اما سخنی با شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارم اما کجا بگم، به کی بگم، صدام به جایی نمیرسه. میرسه شنوندگان گرامی. گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و خارج از ایران با ما 00420221122112 00420221122112 از هر اون چه که مد نظرتونه با ما بگید.